یار رفته؟
من هم بودم میرفتم. هر کجا برود از این مهنت سرایی که تو برایش ساخته بودی بهتر است. بیچاره محمود، گمان میکرد قصد آن داری اداره سهمی از اموالت را به او بسپاری، اما تو چه کردی؟ او را به بیگاری گماشتی. پس گریبان من میگیری؟ برو و در احوال خود نظر کن.
خداوند. برو بر این در مکو. نمیدانم چند روز، چند ماه، چند سال است که نازنین پسرم مرا ترک گفته و رفته، لیک از آن روز و شب شوم تا حال دوست ندارم چشمانم روی کس ببیند. این را همگان میدانند. پس کیستی که رسم این خانه نمیدانی؟
این منم پدر. پسرت محمود، مرا به حضور میپذیری؟
محمود
پدر.
محمود جا
پدر،
باور نمی کنم. تو کجا بودی جان پسر؟ کجا رفتی؟
رفتم، چرا که گمان می داشتم در حقم دشمنی کرده ای که مرا به کار در آهنگری واداشته ای.
به خدا سوگند محمود،
قسم نخور پدر جان که خود حقیقت را دانستم.
تو چه دانسته ای؟
چون به دیار غربت رسیدم، گرسنگی تاب و توانم رو بود. بر در مطبخی رفتم، طباخ سکه طلبید. گفتم محمودم، پسر خواجه شریف تاجر. بر من خنده زد که پدرت هر که هست خوشا بر احوالش، تو در همیان چه داری؟
محمود جان.
پس بر در حجره آهنگری رفتم و با آنچه آموخته بودم نزدش کار آغاز کردم و با نخستین سکه ای که به مزد ستاندم بهر خود نان خریدم. پس زود دانستم که در عالم واقع کسی را نپرسند پدرت کیست، که میپرسند هنرت چیست.
احسنت بر تو جان پسر. اما اگر زود دانستی، پس از چه بازگشتند این همه به درازا کشید؟
تا چون نزد پدر باز میگردم به سربلندی او را بگویم کیستم.
و حال کیستی محمود؟
استاد آهنگر با دستهای توانا، که اگر جمله سکه هایت را نیز نمیدانم چگونه اما از کف دهی، دستت خواهم گرفت و به سلامت به سرمنزل امان و آرامش خواهم رساند. حال این محمود را دوست می‌داری پدر؟
آری بسیار بسیار. خدایا سپاس.
از این که توفیق داشتیم که به شما سلام کنیم، خدا را سپاسگزاریم و برای این که حوصله امروزتان را سر نبریم و به شما قدرت انتخاب برای شنیدن بقیه برنامه ها و یا رسیدن به امورات و مشغله های دیگر را بدهیم، با شما خداحافظی میکنیم و میرویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعتی رسید و شما را با خود داشتیم و می رویم تا برنامه دیگر را برای فرصت دیگر تدارک ببینیم. تا اگر ساعت رسید و شما را با خود داشتیم، شرمسارتان نشویم. خداوند یار و نگهدارتان.
سپارم، بیش از این من طاقت هجران ندارم.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، آخرین بخش خبری امشب رادیو دری را تقدیمتان میکنم. پس از روی کار آمدن گروه طالبان در افغانستان، به طور میانگین از هر 10 رسانه این کشور 4 رسانه تعطیل شده است. با گزارش خبرگزاری آواز، سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارشی از افغانستان اعلام کرد از هر 10 نهاد رسانه‌ای در این کشور فعالیت 4 رسانه با قدرت گرفتن طالبان متوقف شده و 10 فعال رسانه از کار بیکار شدند. بر اساس این گزارش، زنان فعال رسانه‌ای در افغانستان بیشترین آسیب را پس از قدرت گرفتن طالبان متحمل شدند. گزارش خبرنگاران بدون مرز می افزاید تابستان سال گذشته 543 نهاد رسانه‌ای در افغانستان فعالیت داشت، اما اکنون تنها 312 نهاد فعالیت دارند. طالبان تاکنون درباره این گزارش واکنشی نشان ندادند. دولت موقت طالبان نظامیان پیشین افغانستان را اخراج می کند. با گزارش خبرگزاری آوا، کمیسیون تصفیه صفوف طالبان در قندهار روز گذشته از نیروهای این گروه خواست همه نیروهای دولت پیشین و سایر عناصری که به اعمال غیر شرعی متهم هستند را از صفوف خود اخراج کنند. این در حالی است که گروه طالبان بارها از کارمندان نظامی و ملکی دولت پیشین خواسته بود که با کارشان ادامه دهند. امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت موقت طالبان، در 17 نشست فوق‌العاده وزیران خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی در پاکستان گفته بود این گروه در کمترین وقت ممکن تمامی ادارات دولتی را فعال کرده و همکنون بیش از 500,000 مأمور دولت پیشین در این ادارات فعالیت دارند. و تأکید کرد که طالبان با هیچ یک از این کارمندان بر اساس انتقام جویی و تبعیض رفتار نکرده است. وزارت داخله دولت موقت طالبان از توقیف 147 نفر به اتهامات گوناگون از جمله سرقت مسلحانه در ولایت هرات غرب افغانستان خبر داد. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور داخلی حکومت طالبان امروز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی در یک ماه گذشته با اجرای چند عملیات در مناطق مختلف ولایت هرات 147 تن را به اتهاماتی همچون قتل، سرقت مسلحانه، آدمربایی و تولید و فروش مواد الکلی توقیف و روانه زندان کردند. توقیف این افراد در حالی صورت می‌گیرد که با وجود تأکید مقامات طالبان مبنی بر کاهش چشمگیر جرایم، اما هنوز هم برخی از جرایم مانند سرقت، قتل و زورگیری مانند گذشته در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. همچنین به دلیل نبود لباس فرم مشخص نیروهای امنیتی طالبان، برخی از مجرمین و افراد فرصت طلب دست به سرقت و اخاذی از مردم می‌زنند. دولت موقت طالبان با تشکیل هیئتی ساخت بازار مشترک مرزی با ایران را در ولایت نیمروز در دستور کار قرار می‌دهد. با گزارش خبرگزاری آوا، کابینه موقت طالبان در نشست امروز برای ساخت بازار مشترک با ایران در ولایت نیمروز با وزارتخانه‌های دارایی، تجارت، اقتصاد و قبایل دستور داد که با تشکیل هیئتی این موضوع را بررسی و نتیجه آن را در نشست بعدی کابینه ارائه کنند. کابینه طالبان همچنین اعلام کرد برای رساندن کمک‌های زمستانی به مناطق دورافتاده و حل مشکلات تکدیان حرفه‌ای یک هیئت با مشارکت وزارتخانه‌های مختلف تشکیل شده تا اقدامات لازم را انجام دهند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر خود به باکو خبر داد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت فردا چهارشنبه با سفر به باکو با الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، همتای خود و سایر مقامات این کشور دیدار می کند. امیر عبداللهیان افزود روابط میان تهران و باکو با وجود برخی سوء تفاهمات که در مناسبات دو کشور در ماه‌های گذشته به وجود آمد، خوب، پایدار و روبروشت است. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت در دو ماه گذشته شاهد تردد برخی مقامات عالی رتبه جمهوری آذربایجان به تهران بودیم و در این ماه رؤسای جمهوری دو کشور در حاشیه اجلاس سران اکو دیدار کردند و ملاقات مثبت و سازنده‌ای در اشقابات داشتند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ظلمی را که محاصره کنندگان یمنی به شهید ایرلو کردن فراموش نخواهیم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، امروز سه‌شنبه در مراسم تشییع پیکر شهید حسن ایرلو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن، گفت شهید ایرلو طرفدار حل بحران یمن از طریق سیاسی بود. امیر عبداللهیان افزود عرض تسلیت ویژه به رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه مردم ایران و مردم بزرگ یمن که شاهد بودند. در دو سال گذشته شهید ایرلو برای رساندن پیام مظلومیت مردم یمن از هیچ کوششی فروگذار نکرد. پیکار مطهر شهید حسن ایرلو، سفیر ایران در یمن، با حضور مردم و جمعی از مسئولان از مقابل ساختمان وزارت امور خارجه تشییع شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد عملکرد نیروی دریایی سپاه در رزمایش پیامبر اعظم 17 نشان دهنده یک جهش در قدرت دفاعی است. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز سه‌شنبه در حاشیه برگزاری دومین روز رزمایش مشترک پیامبر اعظم 17 که در سواحل خلیج فارس و منطقه عمومی جنوب ایران در حال برگزاری است، گفت نقطه اوج تلاش و عمل نیروی دریایی سپاه کیفیت، اثر بخشی و دقت عمل سامانه ها بود. سردار سلامی افزود پهپادهای نیروی دریایی سپاه به صورت دقیق از فواصل مختلف اهداف را مورد اصابت قرار دادن و راکت‌های بالستیک به عنوان پدیده‌های جدید نیرو و راکت‌های کروز اهداف از پیش تعیین شده در فواصل و با شرایط مختلف را با دقت 100% مورد اصابت قرار دادن. منابع رسانه‌ای عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان پشتیبانی اردوی آمریکا در ولایت دیوانی عراق خبر دادند. با گزارش کانال تلگرامی سابرین نیوز، امروز شنبه یک کاروان پشتیبانی نظامیان آمریکایی در ولایت دیوانیه در جنوب بغداد مورد هدف قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که ساعتی قبل هم یک کاروان دیگر اردوی تروریست آمریکا در بصره عراق هدف قرار گرفته بود. طی ماه‌های اخیر کاروان‌های پشتیبانی آمریکا بارها در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفتند. این در حالی است که مردم و بسیاری از گروه‌های عراقی حضور نیروهای آمریکایی در این کشور را اشغالگری دانسته و بر خروج فوری آنها از خاک کشورشان تاکید دارند. پارلمان عراق نیز طرحی را درباره خروج نیروهای آمریکایی تصویب کرده است. و رئیس جمهوری روسیه به آمریکا درباره انجام اقدامات تهدیدآمیز هشدار داد. با گزارش ایرنا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در نشست هیئت وزارت دفاع این کشور اعلام کرد که مسکو در پاسخ به اقدامات تهدیدآمیز واشنگتن تدابیر نظامی فنی مناسب را اتخاذ خواهد کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
وقتی که اقتصاد کشور دچار مشکل شد، حالا مردم و ضعفا در جامعه زیر فشار قرار میگیرن، دشمن طمع میکنه. یکی از اشکالات کار اینه، دشمن طمع میکنه و امید میبنده. کشور هم اعتبار کشور هم کاهش پیدا میکنه. یعنی واقعا مشکل اقتصادی و نداشتن برنامه خوب اقتصادی و پیشرفت اقتصادی در هر کشوری وجود داشته باشه، این اعتبار اون کشور رو لطمه میزن. از واقعا باید به مسئله اقتصاد به طور جدی پرداخت. و حالا فرض میکنیم هیچ بنبستی هم به معنای واقعی کلمه وجود نداره در اینجا. یعنی واقعا هیچ بنبستی نیست. بله مشکلات هست، موانع هست، بنبست وجود ندارد. خب دشمنان ما در رزم آمریکا با امید اینکه بلکه بتونن از این راه به جمهوری اسلامی ضربه ای وارد کنن، تحریم ها رو تشدید کردند و به قول خودشون تحریم های بی سابقه. راست هم میگن این تحریم هایی که اینها بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن بی سابقه است. متأسفانه مهم این است که جمهوری اسلامی فلز محکمی داره. اینو بعضی از ناظرین جهانی هم گفتن که اگر این تحریم ها و این فشار ها به هر کشور دیگری وارد می شد، تأثیرات مهمی رو اونا می گذاشت. لیکن جمهوری اسلامی به اتکای مردم، به توفیق الهی، به همت مسئولینی که در گوش و کنار کشور مشغول کارن، استحکام داره. ولی فشار اونا کار خودشون رو کردن. دشمن همه تلاش خودش رو به خرج داده و کار خودش رو کرده. او از خباثت و بدجنسی خودش کم نگذاشت. هدفشون هم این است که مسئولین رو به تسلیم وادار کنن، محاسباتشون رو جوری تغییر بدن که منتهی بشه به این که تسلیم بشن، یعنی بیان در مقابل آمریکا تسلیم بشن و مردم رو هم در مقابل نظام قرار بدن. هدف دشمن این. خب این محاسبه محاسبه غلطی است. یعنی محاسبات آمریکا محاسبات غلطی است. قبلا هم در سالهای گذشته در این 40 سال همین جور محاسباتی رو آمریکایی‌ها داشتن و نتیجه نگرفتن و ضرر کردن و ضربه مورد نظر خودشون رو نتوانستن در جمهوری اسلامی وارد کن. حالا هم همینجوره. این دفعه هم قطعا شکست خواهن خورد. بر این تردیدی نیست. مدا اون کینه و بغضی که نسبت به ایران اسلامی اینها دارن، اینا رو کور کرده. یعنی محاسباتشون رو خراب کرده، نمیتونن درست محاسبه کنن. این کینه و بغضشون واقعا اونها رو کور کرده. والا در خود آمریکا کسانی که با این شیوه برخورد خباثت آلود و وحشیانه نسبت به ایران و گروه های مسلمان و گروه های مقاومت به کار گرفته میشه، در خود آمریکا افراد زیادی هستن که مخالفن، دستشون به جایی بند نیست. مقالاتشون، گفته هاشون، اینهاشون رو میبینیم، میخونیم، میدونیم که چی میگن، لیکن اینها نمیفهمن. مسئولین کلونی آمریکا واقعا درکی ندارن و نمیفهمن.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق ایده شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره های پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان، اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی به آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن خدای پاک سبحان که از خاک آفرید این گونه انسان. خانمها، آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و شادمانی. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی میکنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان، امروز سه‌شنبه است، 30 آذر ماه 1400 هجری خورشیدی، برابر با 16 جمادی‌الاول 1443 هجری قمری و 21 دکمبر 2021 میلادی. و اما آنچه که همکاران من در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما عزیزان آماده پخش دارند، پس از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار رو خواهیم شنید. سپس گفتار جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون فرهنگنامه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پس از اون یک نمایش رادیویی تقدیم میشه و همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به نمایش های رادیویی. سپس تکرار گفتار راز تندرستی رو خواهید شنید و آخرین برنامه در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی تکرار ویژه برنامه شب یلدا خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان. لحظات شامگاهیتون سرشار از خیر و برکت و آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید.
انتخاب رئیس جمهوری تاجیکستان از بخش‌های معارف، تندرستی و خدمات تلفن همراه این کشور. از سرگیری حرکت اتوبوس‌ها در شهر خوجند و دو بازیکن تاجیکستانی تیم فوتبال پرسپولیس ایران سرانجام قرارداد خود را با این تیم امضا کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه به طور زنده و مستقیم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پنجمین نشست کمیته مشورتی بین المللی فرآیند آب دوشنبه برای یاری با اجرای 10 ساله بین المللی عملیات آب برای توسعه پایدار 2020 تا 2030 به صورت ویدیو کانفرانس برگزار شد. در این نشست که براستی مشترک سلطان رحیمزاده رئیس کمیته اجرایی صندوق بین المللی نجات بحر ارال و نماینده تاجیکستان و جنیفر سارا مدیر عمومی اقدامات منابع بانک جهانی برگزار شد، موضوع آماده سازی و برگزاری دومین کنفرانس بین المللی 10 ساله آب در ماه ایون سال 2022 در شهر دوشنبه بررسی شد. همچنین در خصوص درخواست‌های کشورها و سازمان‌های مرتبی در مورد سازماندهی مشترک نشست‌ها و پنل‌های موضوعی و تعاملی بحث و تبادل نظر شد. در این نشست در خصوص روند آماده سازی کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد بررسی میان مدت اجرای دهه آب در سال 2023 که ریاست مشترک آن با تاجیکستان و هلند است نیز اطلاعات مربوطه پیشنهاد شد. لازم به یادآوری است که در پایان سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد تاجیکستان برای اعلام سالهای 2018 و 2028 به عنوان 10 ساله بین المللی عملیات آب برای توسعه پایدار را تصویب کرد. حرکت اتوبوس‌های درون شهری خوجند مرکز ولایت سوخت که به دلیل نبود سوخت از روز 16 دکمبر سال جاری متوقف شده بود دوباره اثر گرفته شد. مقامات شرکت راه و نقلات خوجند اعلام کردند که مشکل تامین گازوئیل یا همون سلیارکا برای اتوبوس‌های درون شهری در خوجند حل شد و این وسایل نقلیه حرکت خود را اثر گرفت. مظفر رحیم خواجایف مدیر شرکت حمل و نقل شهری خوجند گفت که به دلیل نبود سوخت چند روز حرکت اتوبوس‌های درون شهری در مرکز ولایت سوخت قطع شده بود که اکنون با تامین سوخت 30 دستگاه اتوبوس یا به جای مسافران را از سر گرفتند. وی تاکید کرد پیش از کمبود 100 دستگاه اتوبوس در اون شهری در خوجند مسافران را جابجا میکرد که به تدریج با تامین سوخت حرکتی این وسایل نقلیه دوباره برقرار خواهد شد. در خوجند از 10 سال قبل به دلیل کهنه شدن تجهیزات حرکتی ترالیبوس ها قطع شده است. این در حالی است که 3 سال قبل شرکت حمل و نقل شهر خوجند از بانک رشد و بازسازی اروپا 20 میلیون دلار قرض دریافت کرد که 8 میلیون دلار آن یاری رایگان بود تا به حال 4 میلیون و 300 هزار دلار آن نیز باز پرداخت شده است. شب الدا یا شب چله از کهن‌ترین جشن‌های حوزه تمدنی ایرانی اسلامی است که توسط بعضی از مردم کشورهای آسیای مرکزی مانند تاجیکستان و همچنین جمهوری آذربایجان جشن گرفته می‌شود. در همین خصوص توجه شما را به گزارش همکارمان پرویز غیاسی از باکوی آذربایجان جلب می‌کنیم.
شب یلدا از کهن‌ترین جشن‌های حوزه تمدنی فرهنگ ایرانی است که به بهانه آغاز فصل سرما خانواده‌ها را دور هم جمع می‌کند. مردم این حوزه شب یلدا را با رسم و رسوم خاصی برگزار می‌کنند.
چله گجسنده بیشتر عادت و اینانسلار عمل ادیدلر.
این بخشی از آداب و رسوم و زندگی مردم است که به فرهنگ جهانی تبدیل شده. پیام اصلی آن پیوند زیبایی‌های طبیعت و انسان هاست و همچنین دوستی و همزیستی را انعکاس می‌دهد.
این رسوم از پدرانمان به ما رسیده است. در این روز میوه‌های مانند هندوانه، انار و آجیل می‌خریم. به خصوص برای نوعروسان هدیه می‌بریم.
مردم آذربایجان به شب یلدا چله گجسی هم می‌گویند. جمع شدن دور کرسی، رفتن به منزل بزرگ خانواده، برگزاری مراسم جشن عروسی از آداب و رسوم این شب در جمهوری آذربایجان است. بزرگ خانواده هم در دعای خود از خداوند برای همه طلب خیر می‌کند.
سیلوز مبارک olsun.
انشاءالله خوشبخت باشید و به مهربانی کنار هم زندگی کنید. از خداوند میخواهم کام همه خانواده ها شیرین باشد.
دور همی یلدای ایرانی با تمدن 7000 ساله اش در کشورهای آسیای میانه مثل تاجیکستان هم نشان از فرهنگ غنی مهربانی ها در این تمدن بزرگ حکایت دارد.
شبهای چله، شبهای دراز است، شبهای شاهنامه خوانی بود. قصه های امیر حمزه، قصه گذشتی حاتمی تای، آش پلاو باشتن، ملکه اصابی شیله بالای آش پلاو به دانی انار پاشیده میخوردند.
یلدا جنبه های مردم شناسانه وسیعی دارد که یکی از آداب رسوم آن تفعول به دیوان حافظ است و مردم حرف دل خود را از زبان حافظ میشنوند. آیین یلدای ایرانی فرهنگ دوستی ها و همبستگی ملت هاست که آرزوی صلح و آرامش برای همه مردم جهان دارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خیش در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان، سفیران و نمایندگان کشورهای خارجی، وزیران و کارمندان مسئول دولت در شهر دوشنبه که به طور مستقیم از همه شبکه های تلویزیونی و رادیویی دولتی پخش شد، بنچگری از رشد اقتصادی و اجتماعی در سال 2021 وظیفه های حکومت را برای سال 2022 مشخص کرد. امام علی رحمان با برشمردن دستاورد های مهم سال 2021 از فعالیت بخش های معارف، تندرستی و درمان و خدمات تلفن همراه انتقاد کرد. وی تاکید کرد روش های آموزش در تاجیکستان کهنه بوده، جوابگوی تقاضای امروز نیست و مرکزهای آموزشی تنها مدرک دانش آموختگی میدهند. و گفته این معامله رمان تا 10 سال آینده تنها افرادی در مشاغل دولتی در تاجیکستان جذب خواهند شد که بغیر از زبان تاجیکی زبانهای روسی و انگلیسی را نیز بلد باشند. و از فعالیت بخش تندرستی و درمان انتقاد کرد که به چه دلیل مقامات دولتی تاجیکستان برای درمان به خارج می روند و مردم به نظام سلامت تاجیکستان اعتماد ندارند. امام علی رحمان همچنین از اینکه مردم می گویند پول نداریم انتقاد کرد و گفت هر سال برای خدمات شرکت های تلفن همراه خارجی 3 میلیارد سومانی پرداخت می کنند و باز هم ادعا دارند که منابع مالی کافی در اختیار ندارند. موج اخیر کرونا حالا همه ایالت های امریکا را در بر گرفته و کارشناسان تندرستی میگویند ممکن است دهشتناکترین رقم ابتلا به کرونا را در جهان این بیماری در امریکا رقم بزند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش همکارمان کامران نجف‌زاده از نیویورک.
این نقل قول مدیر مؤسسه ملی بهداشت امریکاست که میدانم مردم از کرونا خسته شدند، اما این ویروس از ما خسته نشده است. اشاره ای به اینکه همه محکومیم به صبر و رعایت دستورالعمل‌ها در دل شیوع پرشتاب اومیکرون در جهان و البته امریکا، که واشنگتن وضعیت اضطراری اعلام کرده. در بحبوحه جلسات و مذاکرات سنای امریکا چندین سناتور به کرونا مبتلا شده.
Massachusetts Senator Elizabeth Warren just announcing she in fact has tested positive for COVID.
دکتر فاوچی، پزشک معتمد کاخ سفید، میگوید سفر نروید، اما اگر رفتید مثلا در هواپیما تمام مدت ماسک بزنید. نزار عبدو، خبرنگار در سازمان ملل، میگوید هم کاخ سفید و هم رسانه‌ها میدانند زمستان سختی در پیش است.
کرونا تسونامی and a very difficult winter.
احتمال دارد تعداد مبتلایان در امریکا به 1,000,000 نفر در روز برسد. در تقویم سازمان ملل امروز روز جهانی همبستگی بشر نامیده شده، اما رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید سال آینده پایان همگیری کروناست اگر جهان با همبستگی با عدالت با واکسن برخورد کند و توزیع و تزریق و تقسیمش در کشورها عادلانه شود.
همچنین اگر اوضاع بر همین روال پیش بره، برای بار دوم در تاریخ سازمان ملل تعطیل خواهد شد. اعضای برخی از هیئت‌های دیپلماتیک که به مقر سازمان ملل هم تردد داشتند دچار کرونا شدند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدهیم. نماینده شرکت مجری ساخت نیروگاه برقابی راغون اعلام کرد که توربین سومی نیروگاه در سال 2025 به بهره برداری خواهد رسید. قربان نظر دورانوف این مطلب را در دیدار با شرکت کنندگان همایش ملی گردشگری داخلی در محل ساخت نیروگاه برقابی راغون بیان کرد. وی تاکید کرد توربین نخستی نیروگاه در سال 2018 و توربین دومی آن در سال 2019 تولید برق را آغاز کرد و انتظار می رود در سال 2025 توربین سومی این نیروگاه به بهره برداری برسد. در این همایش با حضور کارمندان رسانه‌های خبری تاجیکستان، موضوع جذب گردشگران داخلی در راه دوشنبه فیض‌آباد راغون مورد بررسی قرار گرفت. گفته می شود رسانه‌های خبری تاجیکستان می توانند با معرفی جاذبه‌های گردشگری این مسیر و با ویژه روند ساخت نیروگاه برقابی راغون بپردازند. نیروگاه برقابی راغون با سطح خاکی 335 متری و ظرفیت تولید 17 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، بزرگترین طرحی برقابی منطقه می باشد. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان خواهد رسید. سفیر تامل اختیار ایران در یمن که از جانبازان جنگ تحمیلی در ایران بود، پس از گذشت نزدیک به یک سال از تعیین شدنش به عنوان سفیر، بر اثر ابتلا به کرونا و ناگوار شدن وضع جسمانی به جمع یاران شهیدش پیوست. در همین رابطه گزارشی عبدالله یوسفی، خبرنگار صدا و سیما از صنعا یمن را میشنویم که در آن با لطف الجرموزی سیاستمدار، یاسر الحوری دبیرکل شورای عالی سیاسی یمن و حزام اسد عضو دفتر سیاسی انصار الله یمن نیز به گفتگو پرداخته است.
پس از گذشت نزدیک به یک سال از انتصاب آقای حسن ایرلو به عنوان سفیر تامل اختیار جمهوری اسلامی در یمن و آغاز کار او در صنعا، وی بر اثر ابتلا به کرونا و وخامت وضع جسمانی به یاران شهیدش پیوست. شهید ایرلو از جانبازان شیمیای جنگ تحمیلی بود.
به ملت برادر ایران و ملت‌های محور مقاومت در منطقه تسلیت عرض می‌کنیم. سفیر رحمت الله علیه از جمله کسانی بود که به شکستن محاصره و انزوای دیپلماتیک مردم یمن کمک کرد. عربستان سعودی و کشورهای ائتلاف متجاوز مسئول شرایط وخیمی هستند که بر مردم یمن و میهمانان این کشور تحمیل می شود.
سید حسن ایرلو، آقای ایرلو در دوره تصدی سفارت جمهوری اسلامی در صنعا در تقویت پایداری مردم یمن و مقاومت آنها در برابر ائتلاف متجاوز سعودی مشارکت داشت و با مشارکت فعالانه در برنامه‌های مختلف از مظلومیت ملت یمن حمایت کرد.
الحاج حسن ایرلو
شهید حسن ایرلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن مسئولیت توسعه روابط یمن و ایران را به عهده گرفت و در شرایط بسیار دشواری وارد صنعا شد. وی بر اساس حمایت از پایداری یمن با استفاده از هر نوع ابزار دیپلماتیک و در دسترس عمل کرد، حتی پیش از آنکه سفیر ایران در یمن باشد. در حوزه‌های مختلف نقش ایفا کرد و مسئول حوزه خلیج فارس و یمن بود.
سفیر المرحوم حسن ایرلو
در از بین بردن انزوای سیاسی و دیپلماتیک ملت یمن سهم مثبتی داشت. وی رنج‌های ملت یمن ناشی از تجاوزگری و محاصره را لمس کرد و در عمل موضع مثبت ایران و حمایت از مبارزات ملت یمن در مقابله با تجاوزگری ظالمانه علیه کشور ما را بازتاب داد.
حسن ایرلو در چارچوب محور مقاومت گام‌های مهمی در حمایت از مردم یمن برداشت. این نقشی است که یمنی ها آن را ارج می نهند و شهادت وی را فداکاری در راه مقاومت تلقی می کنند که در کنار دیگر مسئولان از مسائل امت اسلامی پشتیبانی کرد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری از سیداوسی ما، صنعا.
مقامات پلیس شهر دوشنبه از بازداشت دو جوان خبر دادند که روز 20 دکبر سال جاری در مرکز پایتخت تاجیکستان دو دختر 15 ساله مدرسه ای را به بهانه نداشتن رومال و رنگ کردن موی سر مورد ضرب و لت قرار دادند. کرامت الله قربانوف و معروف ناصروف که 30 و 26 سال سن دارند، دو دختر دانش آموز را در مرکز شهر دوشنبه مورد لت و کوب قرار داده و تلفن های همراه آنها را شکستند. کارمندان پلیس شهر دوشنبه پس از چند ساعت موفق به شناسایی و بازداشت این دو جوان در خانه هایشان شدند. گفته می شود که یکی از این دختران نبیره احمدشاه کامل روزنامه نگاری تاجیک می باشد. کارشناسان حقوق می گویند این اتهام می تواند برای هر یک از این دو جوان تا 5 سال محکومیت به زندان را در پی داشته باشد. هیئتی از گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان برای واسطه سید مهدی فرشادان با اولن سیمونیان رئیس مجلس ارمنستان در یروان دیدار گفتگو کرد. شرح بیشتری این خبر در گزارش جورج ابراهیمی خبرنگار صدا و سیما از پایتخت ارمنستان.
هیئتی از گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان به ریاست سید مهدی فرشادان با آلن سیمونیان رئیس مجلس این کشور دیدار کرد. تقویت روابط پارلمانی و توسعه همکاری‌های ایران و ارمنستان موضوع گفتگوی مقامات پارلمانی دو کشور در ایروان بود.
موضوعات مختلفی رو در موردش صحبت شد، در حوزه توسعه روابط اقتصادی سیاسی فرهنگی بین دو تا کشور با توجه به اینکه زمینه‌ها و شرایطش مهیاست، سطح روابط اقتصادی ما سطح پایینیه که ما انتظار داریم میتونیم با شرایط و با وضعیتی که بالاخره داریم اونو افزایش بدیم، شاید تصرف به 1 میلیارد دلار بتونیم این رو برسونیم.
با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی جدید در منطقه قفقاز جنوبی، گروه‌های دوستی پارلمانی ایران و ارمنستان میبایست تلاش‌های خود را برای ارتقای سطح روابط دو کشور افزایش دهند.
در دیدار هیئت ایرانی با گئورگ پاپویان رئیس گروه دوستی پارلمانی ارمنستان و ایران و اعضای آن، پیشنهادات گروه‌های دوستی پارلمانی دو کشور در جهت ارتقای همکاری‌های اقتصادی آنها بررسی گردید.
گروه‌های دوستی پارلمانی باید از ظرفیت‌های مجالس ایران و ارمنستان برای توسعه همکاری‌های اقتصادی تجاری دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری میان استان‌های مجاور و مناطق آزاد تجاری به خوبی استفاده کنند.
اعضای گروه‌های دوستی ایران و ارمنستان ابراز امیدواری کردند سفرهای دو جانبه در سطوح مختلف پارلمانی تداوم یابد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان مصممند همکاری‌هاشون رو ارتقا ببخشند، نقش گروه‌های دوستی پارلمانی در این ارتباط مهمه، چرا که اعضای این گروه‌ها با گفتگو و تبادل نظر درک بهتری از ظرفیت‌های یکدیگر میتونن به دست بیارن و در نهایت به تسریع و تسهیل همکاری‌های فیمابین کمک کنند. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
تاجیکستان در 11 ماه سال جاری به افغانستان به مبلغ 82 میلیون دلار محصولات صادر کرد که در مقایسه با دوره مانند سال 2020 افزایش 26.1% را نشان می‌دهد. در این مدت از تاجیکستان به افغانستان مبلغ 82 میلیون دلار محصولات صادر شده است که در معاملات تجاری دو جانبه سهمی 93% تاجیکستان را نشان می‌دهد. نیمه از این مبلغ را صادرات برق تاجیکستان به افغانستان تشکیل کرده است. مقامات وزارت انرژی و ذخایر آب تاجیکستان اعلام کردند با وجود تسلط طالبان بر افغانستان صادرات برق تاجیکستان به کشور همسایه ادامه دارد. بر اساس توافق دو جانبه تاجیکستان عهده‌دار شده است که امسال 1 میلیارد و 500 میلیون کیلووات ساعت برق به افغانستان منتقل کند. اولین نمونه ویروس اومیکرون کرونا از امارات متحده عربی وارد ایران شده است. دکتر گویا رئیس مرکز بیماری های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران این مطلب را بیان کرد. در همین خصوص گزارش همکارمان را با هم میشنویم.
ایران 90مین کشوری که اومیکرون در آن شناسایی شد.
یک آقایی هستن که ایشون مسافرت داشتن به یکی از کشورهای همسایه، بلافاصله آزمایش‌های لازم برای ایشون انجام شده و وجود بیماری دیشب تشخیص قطعی داده شد. یکی دو مورد مشکوک کم داریم، اونها را هم بررسی داریم میکنیم.
معاون وزیر بهداشت میگوید واریانت اومیکرون در ایران از امارات متحده عربی وارد کشور شده است. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است موارد ابتلا به اومیکرون هر یکونیم تا سه روز یک بار دو برابر میشود.
اومیکرون ظرف 17 روز ممکنه تبدیل به سوش غالب بشه که این در مورد دلتا 100 روز بوده.
کمیته علمی کرونا برای مقابله با این سویه جدید پیشنهاداتی برای ستاد ملی مقابله با کرونا داده است.
توصیه کمیته علمی بود که از امروز تا 4 هفته محدودیت و قرنطینه در مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، هتل ها، رستوران ها و جاهایی که بیش از 10 نفر در حقیقت توی اونها شرکت دارن وجود داشته باشه.
متخصصان میگویند شب یلدا هم میتواند قانون شیوع این سویه جدید باشد.
بسیار خطرناکه. به نظرم میرسه که با ستاد ملی اورژانسی به این مسئله ورود بکنه و بتونه در واقع یک شرایطی فراهم کنه که این مراسم برگزار نشه.
اومیکرون نسبت به سایر سویه های کرونا شاید خوشنده تر نباشد، اما با رعایت پروتکل های بهداشتی میشود مشش خوابان.
سوز زدن ماسک رو، فاصله گذاری رو، شستن مرتب دست با محلولای ضد عفونی کننده، آب و صابون و غیره حتما رعایت بکنن.
در اروپا علت این که الان ما دچار گرفتاری هستیم به خاطر اینکه خیال مردم راحت شده، ورزشگاه ها رو راه انداختن، ماسکا رو برداشتن، فاصله ها رو از بین بردن و الان دوباره گرفتار شده.
در ادامه اخبار امروز با سه خبر ورزش توجه فرمایید. سرانجام پس از کشمکش‌های فراوان دو بازیکن تاجیکستانی رسما به جمع سرخپوشان پیوستند. پس از چند هفته بلا تکلیفی دو بازیکن تاجیکستانی مد نظر باشگاه پرسپولیس قراردادشان را امضا کردند. این دو بازیکن استقلال تاجیکستان که عملکردشان مورد تایید یحیی گل محمدی قرار گرفته بود برای امضای قرارداد با پرسپولیس و تهران سفر کرده بودند، ولی به خاطر بسته بودن پنجره نقل و انتقال مانع امضای قرارداد آنها شده بود. در نهایت پس از باز شدن پنجره انتقالات پرسپولیس هر دو بازیکن با امضای قرارداد به مدت 3 فصل بر جمع سرخپوشان پیوستند. آماده شدن 3 دهکده المپیک در چین. 3 دهکده المپیک برای بازی‌های زمستانی 2022 پکن با اهداف مشخص پس از سالها برنامه‌ریزی آماده میزبانی از هیئت‌های ورزشی مختلف شد. گزارش محمد رضا خالق ورد خبرنگار ما از پکن.
3 دهکده المپیک برای بازی‌های زمستانی 2022 پکن با اهداف مشخص پس از سال‌ها برنامه‌ریزی و ساخت و ساز آماده میزبانی از هیئت‌های ورزشی مختلف در سراسر جهان هستند. کمیته سازماندهی المپیک پکن گفته است ساخت و ساز اصلی دهکده المپیک یانکینگ تکمیل شده و تقریباً تمام مواد و تجهیزات نصب شده است. مشاغل کلیدی هم آماده انجام وظیفه هستند.
شمارش معکوس برای افتتاح بازی‌های المپیک زمستانی پکن آغاز شده و در حال حاضر امور تدارکاتی و پشتیبانی بازی‌های المپیک تکمیل شده است. ورزشکاران از سراسر جهان مشتاق هستند در این دوره از المپیک شرکت کنند.
از سوی دیگر ژاو لیژیان سخنگوی وزارت امور خارجه